بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا یخفی ان ذلک لا یکون بجعل جائل. برای این بحث به رسائل مرحوم آقای شیخ جلد یک صفحه 29، فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 3 صفحه 6 مراجعه بفرمایید. مفیده. به کمک حضرت حق انشاءالله کفایه رو بنا داریم این بحث امارات رو سطر به سطر با رسائل مرحوم آقای شیخ جلو بریم. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 29 می‌فرماید طریقیت قطع قابل جعل شارع نیست. نمی‌تواند آقای شارع به قطع حجیت و طریقیت بده چون تحصیل حاصل سر از تسلسل در میاره، چون حجیت هر شیعی متوقف بر شیعی باید باشه. اگر طریقیت قطع متوقف بر شیعی باشه، اون شیع اگه علم باشه قطع باشه تسلسل میشه و نمیتواند شارع طریقیت رو از قطع بگیره چون سر از تناقض در میاره، سر از این در میاره که لازمه شیع از شیع گرفته بشه، سلب شیع ان نفسه میشه. پس شارع نمیتونه به قطع حجیت و طریقیت اعطا کنه و نمیتواند طریقیت رو از قطع بگیرد. مرحوم آقای آخوند میفرماید حجیت و طریقیت قطع به جعل جائل نیست، نه اثباتن و نه نفیان. دو دلیل هم بر این ادعاشون اقامه می فرمان. دلیل اول این است که جعل بر دو قسمه، جعل بسیط و جعل مرکب و تألیفی. از جعل مرکب تعبیر به جعل تألیفی هم میشه. جعل بسیط عبارت است از ایجاد به مفاد کانه تامه، جعل زیدون یعنی زید ایجاد شد موجود شد. بلا شبهه قطع مجعول به این معنای جعل هست، چون قطع امر حادث قدیم هم نیست. این قسم از جعل مورد بحث در اینجا نیست، این به کار ما نمیاد. جعل مرکب و تألیفی عبارت است از ایجاد به مفاد کانه ناقصه، به معنی جعل شیئن لشیئنه، جعل زیدون عالمن او کاتبن، مثلا جعل زیدون کاتبن، یعنی اثبات علم یا کتابت برای زید میشه. جعل زیدون عالمن یعنی اثبات علم برای آقای زید میشه، زید عالم هستش. این نه از جعل در مواردی که ذات موضوع علت تام برای وجود محموله تصور نمیشه. این نحو جعل تصور نداره در محمولاتی که ثبوتش برای موضوع بگنه. این قسم از جعل محل بحثه در قطع. و آخوند این نحو از جعل را در قطع رد میکنه. هاکذا مرحوم آقای شیخ، چون جعل بسیط مورد بحث در اینجا نیست، جعل مرکب مورد بحث در اینجاست. مرحوم آقای آخون میفرماد جعل ترکیبی و تألیفی وجوب متابعت یعنی حجیت قطع امکان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب متابعت و حجیت از لوازم قطعه و جعل تألیفی و ترکیبی بین شیء و لوازم شیء امکان نداره. چرا؟ چون جعل تألیفی در محمولاتیه که مفارق شیء هست، محمولاتی که مفارق شیء هستن جعل تألیفی در اونها امکان داره، مثل جعل مثلا عالم بودن برای آقای زید، جعل کاتب بودن برای آقای عمر و امثال ذلك. بله، مجازن و عرضن به تبع جعل بسیط برای قطع، جعل وجوب تبعیت قطع و حجیت قطع هم میشه کرد. یعنی ملزوم که قطع باشه عرضن نه حقیقتن، مجازن جعل بسیط درش میشه. یعنی جعل به مفاد کانه تامه که به معنای وجود و ایجاده میشه، یعنی سبب قطع در ذهن شخص محقق میشه، قطع موجود میشه، میگه جعل حجیت کردن. خلاصه مرحوم آقای آخون میفرماد حجیت قطع ذاتیه، ولذا حقیقتا قابل جعل نیست، نه به جعل بسیط و نه به جعل مرکب، ولذا وجوب عمل و حجیت قطع لازم لاینفک قطعه. جعل حجیت و وجوب عمل در قطع جعل بسیط است عرضاً، نه مرکب، و نه جعل بسیط است حقیقتاً. چرا؟ چون جعل مرکب بین شیء و لوازم شیء نیست، بلکه در محمولات مفارق شیء که مثالش رو عرض کردیم، مثل علم، کتابت، عدالت، شجاعت و امثال ذلك. مرحوم آقای آخون می‌فرماد چون جعل تألیفی حقیقتاً در قطع امکان نداره، یعنی نمی شود وجوب عمل و حجیت رو به قطع داد، سلب حجیت هم از قطع امکان نداره. سلب وجوب عمل از قطع امکان نداره. ما نمیتونیم از قطع حجیت و وجوب عمل رو اخذ کنیم. کسی نمیتونه، شارع هم نمیتونه. نمیتونه شارع بگه من قطع رو دیگه حجت نمیدونم از این به بعد، وجوب عمل نمیدونم. نمیتونه بگه قطع تأثیری در وجوب عمل نداره. پس قطع نه اثبات حجیت برش قابل جعله و نه نفی حجیت ازش قابل هستش و میشه نفی حجیت ازش کرد. دلیل دوم بر امکان جعل حجیت و سلب حجیت از قطع این است که نفی حجیت از قطع مستلزم اجتماع ضدین میشه به حسب اعتقاد قاطع. حالا چه اصابت به واقع بکنه چه نکنه، نه به حسب واقع، به حسب اعتقاد آقای قاطع. به جهت اینکه وقتی مکلف قطع پیدا کرد به این که شربتتون حرامه، با اینکه در واقع حلاله، مقتضای قطعش حرمت شربتتونه. خب اگه شارع بگه قطع حجت نیست، مقتضای عدم حجیت قطع میشه جواز شربتتون، و حال اینکه حرمت و جواز متضادین هستند، چگونه امکان داره و ممکن میشه صدور متضادین از شارع به حسب اعتقاد آقای مکلفی که قاطعه و تضاد حقیقی و تضاد واقعی میشه در صورتی که قطعش اصابت به واقع کنه؟ مثلا قطع پیدا کرده به حرمت شربتتون و در واقع هم شربتتون حرامه، اگر شارع منع کنه از متابعت قطع میشه اجتماع ضدین واقعا و اعتقادا، هم به حسب واقع هم به حسب اعتقاد قاطع. خلاصه مطلب این شد که حجیت به نسبت به قطع چون لازم لاینف که قطعه قابل جعل نیست، نه به جعل مرکب و نه به جعل بسیط، حقیقتا به جعل مرکب قابل جعل نیست، به جعل بسیط هم حقیقتا قابل جعل نیست، بله به جعل بسیط عرضاً و مجازاً قابل جعله، به این معنا که سبب قطع موجود میشه و قطع حاصل میشه بعد از اینکه سببش موجود شد، گفته میشه جعل حجیت بر قطع کردن. مثل این میشه که شخص 4 تا آجر روی هم بذاره بعد بگه جعل زوجیت کردم و زوجیت موجود کردم، ولذا حجیت قطع نه قابل جعل و نه گرفتنی است از قطع. ولا یخفا ان ذالک لا یکون، و ذالک یعنی همون حجیت قطع، وجوب ذالک برمیگرده به اون وجوب العمل در بالا، لا شبهت فی وجوب العمل که عرض کردیم معنای حجیت قطع. لا یخفا این که وجوب عمل به مقتضای قطع و حجیت قطع به جعل جائل نیست، مرحوم شیخ فرموده به جعل شارع نیست. چرا؟ لعدم جعل تعلیفی حقیقتا بین الشیء و لوازمه. این لعدم جعل یعنی ممتنع، ممتنع از جعل تعلیفی یعنی همون ترکیبی، حقیقتا بین شی و لوازم شی یعنی لازم لوازمهی یعنی لازم ذاتی شی، این ممتنع استش. این لعدم دلیل اول بر امتناع جعل حجیت و سلب حجیت از قطعه. گفتیم آقای آخون دو دلیل اقامه کرده، این دلیل اولشه. پس جعل تعلیفی حقیقتا بین شی و لوازم ذاتی شی امکان نداره. جعل بسیطم حقیقتا امکان نداره، ولی عرضاً به تبع جعل شی امکان داره، بل عرضاً یعنی مجازاً به تبع جعل شی بسیطاً، یعنی جعل بسیط به تبع جعل بسیط شی امکان داره. یعنی چی به تبع جعل بسیط شی؟ جعلهی بسیطاً یعنی جعل بسیط شی، جعل ترکیبی که نشد، تألیفی که نشد. جعل بسیط حقیقتاً هم نمیشه، جعل بسیط به نحو عرض و مجاز میشه. وقت این به چه معنا؟ به این معنا که سبب قطع در ذهن شخص محقق میشه، میگه جعل حجیت کردم. مثل چی؟ مثل همون چهار تا آجر میذاره رو هم، میگه چه کار کردم؟ وقتی چهار تا آجر رو گذاشت رو هم، میگه که زوجیت رو ایجاد کردم. و به ذالکه، یعنی به امتناع جعل تألیفی، چون لازم الشیء رو نمیشه از شیء هم گرفت دیگه. و به ذالک، یعنی به امتناع جعل تألیفی، انقطع، این جانب سلب و اخص رو میخواد بگه، انقطع امتناع و سلب ان تأثیرهی ایزن. عبارت راحتش اینه که ممتنع است سلب حجیت از قطع، امتناع منع قطع از تأثیر قطع. بگیم آقا قطع تأثیرهی، یعنی تأثیر قطع در وجوب عمل. نمیتونه بگه آقا قطع وجوب عمل نداره، قطع باعث وجوب عمل نمیشه. چرا؟ اینم مشکل داره، چون لازم شی رو نمیشه از شی گرفت. حجیت و وجوب عمل، تأثیر قطع در وجوب عمل لازمه قطعه، لازمه شی رو از شی نمیشه گرفت. پس از اینکه جعل تألیفی ممتنعه، یه چیزی روشن میشه، و اون این که من و سلب حجیت از قطع ممتنع، ایزن همونطوری که جعلش ممتنع بود. ایزن یعنی مثل امتناع جعل وجوب عمل بر طبق قطع که همون حجیت باشه. چطور نمیشد حجیت به قطع داد؟ چطور جعل وجوب عمل بر طبق قطع ممتنع بود؟ سلب و گرفتنم ممتنع، گرفتن حجیت از قطع و منع از تأثیر قطع در وجوب عمل ممتنع استش. مع انه دلیل دوم بر امتناع جعل حجیت، یعنی اعطاء حجیت به قطع و سلب حجیت و نفی حجیت و منع حجیت از قطع، سلب حجیت، منع حجیت، نفی حجیت، اینا همه یکیه. منع از تأثیر قطع در وجوب عمل، اینا همه یکیه. دلیل دوم اینه که لازم میاد منهو، از این منع از تأثیر قطع لازم میاد چی؟ اجتماع ضدین، منتها به حسب اعتقاد قاطع مطلقا، یعنی چه اصابت بکنه با واقع اعتقاد قاطع، چه اصابت نکنه. مثل اینکه آقای مکلف قطع پیدا میکنه به حرمت میگو مثلا، یا شرب توتم مثلا، شارع رد کنه قطع رو، که مقتضا اگر رد بکنه قطع به حرمتش رو، مقتضاش میشه جواز اکل، وقت میشه اجتماع ضدین، چون احکام با هم تضاد دارن. مع انه یلزم منه اجتماع الضدینه، اعتقادا یعنی به حسب اعتقاد قاطع مطلقا اصابت بکنه اعتقادش به واقع یا نه، و حقیقتا و واقعا فی صورت الاصابه، یعنی تضاد حقیقیه، تضاد واقعی میشه در صورتی که اصابت بکنه قطع با واقع. کما لا یخفا ثم لا یخفا، پس اون اجتماع ضدین بود اعتقادن به حسب اعتقاد قاطع بود، حقیقتا واقعا در صورت اصابت. اون به حسب اعتقاد واقع اجتماع ضدین، چه اصابت به واقع بکنه چه نکنه. حقیقتا و واقعا اجتماع ضدین در صورتی که اصابت به واقع بکنه، که میشه تضاد، تضاد حقیقی، نه به حسب اعتقاد آقای قاطع. ثم لا یذهب علیک، غرض مرحوم آقای آخوند در ما نحن فی در واقع توضیح وجه دوم از اون دو وجهی است که برای عدول از تثلیث مرحوم شیخ به تثنیه اجمالا بیان کرد، که چرا ما از اون تثلیث مرحوم شیخ که فرمود که اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی یا براش شک حاصل میشه یا قطع یا زن، آقای آخون از این عدول فرمودن دیگه، فرمودن یا قطع براش حاصل میشه یا نه، اگه قطع حاصل نشد یا ان یقوم عنده طریق معتبر او لا، تقسیم رو ثنائی کرد، از ثلاثی در رو ثنائی کرد. خب دو وجه اونجا بیان که وجه دوم که برای عدول فرمودند، این رو میخواد اینجا توضیح بدن. مرحوم آقای آخون می فرماد احکام دارای چهار مرتبه است: مرتبه شأنیت، انشاء، فعلیت، تنجس. این رو هم مستحضر هستید که بعضی از آقایون قائلن به این که دو مرتبه بیشتر نداره، شأنیت مقدمه برای حکمه، نه اینکه یه مرتبه ای از احکام، مراتب احکام باشه. حکم دو تا مرتبه داره، یکی انشاء یکی فعلیت. شأنیت مقدمشه، اون تنجز هم نتیجه فعلیته، پس دو مرتبه بیشتر. ولی مرحوم آقای آخوند میفرماد چهار مرتبه داره، مرتبه شأنیت، انشاء، فعلیت، تنجز. آقای آخون می‌فرماد تکلیف تا زمانی که در مرحله انشاء اثری نداره و لذا باید به مرحله فعلیت برسه، و تا به مرحله بعث و زجر نرسیده به مرحله فعلیت نمی‌رسه. باید به مرحله بحث و زجر برسه تا به مرحله فعلیت برسه، و تا زمانی که به مرحله فعلیت نرسیده به مرتبه تنجز نمیرسه، یعنی به مرتبه استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف نمیرسه. خلاصه تکلیف تا به مرحله فعلیت نرسه، به مرتبه تنجز نرسه، مخالفتش عقوبت نداره، ولو موافقتش ثواب داره، چون ثواب تفضلیه، مصحح لازم نداره، ولی عقوبت مصحح میخواد. باید شارع جعل بکنه به مرحله بعث و زجر برسه، یعنی باید پیغمبر خدا اعلام بکنه به مردم امر و نهی رو، مردمم متوجه امر و نهی بشن تا بعث و زجر بیاد، به مرحله بعث و زجر بیاد، به مرحله فعلیت برسه. علت این که تکلیف تا به مرحله فعلیت و تنجز نرسه، استحقاق عقوبت بر مخالفتش نداره، اینه که تا وقتی تکلیف به مرحله فعلیت نرسیده باشه حقیقتا امر و نهی وجود نداره، چون مقصود از فعلیت رسیدن به مرحله بعث و زجر مولا هستش، به مرحله این که میگیم که به مرحله فعلیت رسیده تکلیف، مقصود از فعلیت به مرحله فعلیت رسیدن یعنی به مرحله بعث و زجر مولا رسیده. خب کی به مرحله بعث و زجر مولا میرسه؟ وقتی که افعل یا لا تفعل بگه. پس مقصود از این که میگیم مقصود از به فعلیت رسیدن تکلیف، این که میگیم مقصود از به فعلیت رسیدن تکلیف به مرحله بعث و زجر مولا رسیدن است، مقصود چیه؟ مقصود اینه که مولا باید بگه افعل یا لا تفعل، به وسیله گفتن افعل یا لا تفعل تکلیف به مرحله فعلیت میرسه، به مرحله بعث و زجر میرسه. با رسیدن به مکلف تکلیف منجز میشه، مخالفتش عقاب پیدا میکنه، چون افعل و لا تفعل اگه باشه به مکلف نرسه مخالفتش ذم و عقاب نمیاره. مقصود از تنجز رسیدن حکمیه که به مرتبه فعلیت رسیده به وسیله حجت شرعی به عبد رسیده. پس مقصود از این که میگیم حکم منجزه چیه؟ مقصود اینه که اون حکم که به مرحله فعلیت رسیده به وسیله یه حجت شرعی مثل نبی یا امام علیه السلام به آقای عبد برسه. پس مقصود از تنجز چی شد؟ رسیدن حکمیه که به مرتبه فعلیت رسیده به وسیله حجت شرعی به عبد. ثم لا یذهب علیک ان، پس چی شد عزیزان؟ عرض کردیم این ثم لا یذهب علیک، غرض آقای آخود از این عبارت توضیح وجه ثانی از دو وجه عدول از تسلیس مرحوم شیخ به تقسیم ثنایی است. و خصصنا بالفعلی، در عبارت داشت نگاه دقت بفرمایید، و خصصنا بالفعلی مراد اونه، بیان علتشه که چرا اون ادعا رو ما کردیم و خصصنا بالفعلی گفتیم، که مال ما در صفحه قبل بود و خصصنا بالفعلی لاختصاصها بما اذا کان، اون خصصنا بالفعلی مراد اونه، توضیح اونجاست. ثم لا یذهب علیک ان التکلیف، از این غافل نشید که تکلیف تا نرس ما لم یبلغ مرتبت البعث و زجر لم یسر فعلیا، یعنی تکلیف تا به مرحله بعث و زجر نرسیده فعلی نمیشه، یعنی به مرحله انشا رسیده. و تکلیف تا زمانی که به مرحله فعلیت نرسه لم یکد یبلغ مرتبه تنجز، نشاید برسه به مرتبه تنجز. ولم یکد یبلغ مرتبت استحقاق العقوبت علی مخالفته. به مرتبه یعنی چی؟ مرتبه تنجز نرسیده داره معنا میکنه، یعنی به مرتبه استحقاق عقوبت بر مخالفتش نرسیده. خلاصه تکلیف تا به مرحله فعلیت نرسه به مرحله تنجز نمیرسه، مخالفتش عقوبت نداره، خلاص موافقتش ثواب داره، عیبی نداره. این از یه جایی فهمید تکلیف رو انجام داد ثواب بهش میدن. چرا؟ چون ثواب تفضل مصحح لازم نداره. البته مرحوم آقای شیخ میفرماد تکلیف تا به مرحله فعلیت نرسیده نه ثواب داره نه عقوبت داره. حالا آقای آخون میفرماد نه، فقط عقوبت نداره، مسوات میتونه داشته باشه. و ان کان، ببینید اینجا میخواد مرحوم شیخ رو رد کنه. مرحوم آقای شیخ فرمود تا به مرحله فعلیت، ببینید اسم از مرحوم شیخ نمیاره ولی در واقع مخواد مرحوم آقای شیخ رو رد کنه. اگه کسی رسائل رو دقت نکنه نمیدونه آقای آخوند اینجا چه کار داره میکنه. مرحوم شیخ چون میفرماد تکلیف تا به مرحله فعلیت نرسه نه ثواب داره نه عقوبت داره، آقای آخوند میخواد اینو رد کنه. میفرماد و ان کان ربما یوجب موافقته استحقاق المثوبته. الموافقت میفرمود بهتر بود، اونجا استحقاق و العقوبت بود، اینجا هم همینطور. و ان کان ربما یوجب الموافقه استحقاق المثوبت. الموافقت میفرمود بهتر بود. پس ببینید اسمی از مرحوم شیخ نمیاره ولی رد مرحوم آقای شیخ، لذا رسائل باید کنار کفایه باشه تا معلوم بشه مقصود آقای آخوند کیا میخواد رد بکنه، چه کسی رو میخواد رد بکنه، با کی نزاع داره، اشاره به کی داره فرمایشش. وذالک علت عدم استحقاق عقوبت در مرحله انشاء. چرا در مرحله انشاء عقوبت نیست؟ چرا تا به مرتبه بعث و زجر نرسیده که مرحله فعلیت عقوبت نیست؟ به خاطر اینکه لأن الحکمه ما لم یبلغ تلک المرتبه، به خاطر اینکه حکم تا به مرتبه فعلیت نرسیده هیچ محذوری نداره ارتکابش. لأن الحکمه ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقتا به امر و نهی ولا نهیه، چون باید از طریق حکم از طریق متعارف به مکلف برسه. ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ولا مخالفته عن عمد به عصیانه. مخالفت عمدی تکلیف غیر واصل، تکلیفی که از طریق نبی گرامی اسلام و ائمه علیهم السلام نرسیده، مخالفتش ان عمدن عصیان نیستش. بل ببینید این بعد از نهی خط تیره بکشید، قبل از بلم یه خط تیره عزیزان بکشید تا ربط عبارت رو بدونیم. لأن الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقتا به امر ولا نهین بل کانم ما سکت الله عن. این اشاره به روایت علی علیه السلام داره که ان علی علیه السلام، مرحوم آقای شیخ هم دو سه جای رسائل این رو متعرض شد در بحث براءت، ان علی علیه السلام ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها رحمتا من الله لکن. بابا خدا چیزی رو نفهمیده شما هم ساکت بشید هیچی نگید دیگه. اینم خیال نکنید که خودتون رو به زحمت نندازید، خیالم نکنید خداوند از روی فراموشی اینو نفرموده، نه، این رحمت از جانب خداست برای شما، شما هم دیگه هیچی نگید. کما فل خبر، کما اینکه در روایت هست، این روایت رو مرحوم آقای آخون، این روایت رو آدرسی که دادن از فقیه، شما وسائل جلد 18 صفحه 129 باب 12 از ابواب صفات قاضی حدیث 61، دوباره عرض میکنم این روایت در وسائل جلد 18 صفحه 120، از این 20 جلدی ها، صفحه 129 باب 12 از ابواب صفات قاضی حدیث 61، قوال اللآلی جلد 3 صفحه 166 حدیث 1، اونجا هم حدیث هستش. خب نعم، این نعم استدراک از عدم محذور هستش. گفته شد تا حکم به مرحله فعلیت نرسیده ارتکاب و مخالفتش محذوری نداره. این نعم استدراک از اینه. کلام در اینه که آیا حکمی که به مرحله فعلیت یعنی به مرحله بعث و زجر رسیده، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ و اعلان کرده اما به گوش ادعی نرسیده، ادعی جاهلن، وظیفه اونها عمل به اصول عملیه است، آیا به نسبت به اونها هم این تکلیف فعلیه یا نه؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ و اعلان کرده، به گوش یه ادم رسیده، به مرحله فعلیت یعنی به مرحله بعث و زجر رسیده. خب ادهی میدونن اما به گوش ادهی هنوز نرسیده، جاهل هستن. خب شخص جاهل چیزی که حکمی به گوشش نرسیده باشه، وظیفش عمل به اصول عملی هست. حالا کلام در اینه آیا این حکمی که به مرحله فعلیت رسیده این فعلیست به نسبت به همه، چه اونهایی که اعلان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اونا رسیده، چه اونهایی که جاهلا نرسیده بهشون، آیا به نسبت به همه تکلیف فعلیه یا نه؟ اگه فعلی باشه یه محذوری داره به نسبت به کیا، اونایی که تکلیف بهشون نرسیده، به گوششون نخورده. اگه فعلی به نسبت به اونها باشه یه محذوری داره و اون این است که اگر اصول عملیه یعنی حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف باشه، اجتماع ضدین فعلیین اتفاق میفته. خب اگر حکم واقعی با ظاهری موافق باشه، اون صورتی بود که حکم ظاهری یعنی همون مفاد اصول عملیه با اون حکم فعلی که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ فرمودن به گوش این عده نرسیده، اینا با هم چی باشن؟ دوتا باشن. مثلا حکم حلیت باشه یا حکم حرمت باشه، اصول عملیه بگه مثلا فرض کنید اباحه و حلیت. خب میشه لازمش این میشه که حکم واقعی مخالف باشه با حکم ظاهری، اجتماع ضدین فعلیین میشه. اگر حکم واقعی با ظاهری موافق باشه، خب آقا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده مباح مثلا میگو، اصلا اقتضا میکنه حلیتش رو، میشه اجتماع مثلیین فعلیین، هم اجتماع ضدین فعلیین محاله، هم اجتماع مثلین فعلی یعنی محال هستش. البته اجتماع مثلین محال بودنش این بنابر مسلک مرحوم آقای آخونده. خب این اشکاله، یا سر از اجتماع ضدین میه در میاد، یا سر از اجتماع مثلین و هر دو محاله. این اشکال و جواب در بحث امارات انشاءالله در بحث با ابن قبه مفصل خواهد آمد. این فقط تو ذهن مبارکتون فعلا باشه. در جمع بین حکم ظاهری و واقعی آقای آخوند یه طریقی داره، مرحوم شیخ یه طریقی داره، اعاظم دیگر هم طرق دیگر دارن. لذا می فرماد نه، این استدراک از چیه؟ از این که گفته شد حکم اگر به مرحله فعلیت نرسیده ارتکاب و مخالفتش محذوری نداره. نه، فی کونهی یعنی در بودن حکم به هذه المرتبه یعنی مرتبه فعلیت موردن للوظائف المقررت شرعن للجاهل، یعنی موارد اصول عملیه. حکم به مرحله فعلیت رسیده، اون حکمی که به مرحله فعلیت رسیده، این آیا موارد اصول عملیه میاد؟ موارد اصول عملیه کجاست؟ موارد اصول عملیه اونجاست که شخص جاهله، مثلا مورد اصالت البراءه، اون موارد اصول عملیه که مقرر شده شرعاً برای جاهل. عرض کردم فرض مسئله کجاست عزیزان؟ فرض مسئله اونجاست که آقا رسول گرامی اسلام ابلاغ و اعلان فرموده حکم رو، خب به مرحله فعلیت رسیده، خب منتها به گوش یه عده نرسیده. خب کسی که به گوشش نرسیده وظیفه شرعیش چیه؟ رجوع کنه به اصالت البراءه، به اصول عملیه. خب حالا کلام در اینه که در بودن حکم که به مرحله فعلیت رسیده، حکمی که به مرحله فعلیت رسیده، به مرحله بحث و زجر رسیده، آیا این جاهلی هم که وظیفش اصول عملیه است به نسبت به اونم این حکم به مرحله فعلیت رسیده یا نرسیده؟ موردن للوظائف یعنی این حکمی که به مرحله فعلیت رسیده مورد بر وظائفی که مقرر شده شرعاً برای جاهل هست یا نیست. یعنی موارد اصول عملیه که برای جاهل مقرر شده اونجا هم هست یا نه. خب فی کونهی به هذه المرتبه موردن للوظائف المقررت شرعن للجاهل اشکالان، اشکال لزوم اجتماع، این اشکال وجود داره. یک، اشکال لزوم اجتماع ضدین اونجایی که پیغمبر خدا اعلام حرمت کرده به دست مکلف نرسیده، مثلا به دست ما نرسیده، اصالت البراءت جاری میکنیم، قاعده طهارت جاری میکنیم، اقتضاء پاک بودن میکنه. پیغمبر خدا مثلا صلی الله علیه و آله و سلم حکم به نجاست اهل کتاب مثلا کرده، قاعده طهارت حکم به طهارت اونها کرده. یا مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکم به حرمت ذبیحه اونها کرده، اصالت البراءه، میگه حلیت. یا مثلا نسبت به میگو امثال ذلک. خب اینجا اشکال اجتماع ضدین رو داره، چون احکام با هم ضدینن دیگه. اول مثلا یا اشکال لزوم اجتماع مثلا رو داره. عرض کردم اجتماع مثلا رو آقای آخوند محال میدونه مثل اجتماع ضدین طبق مسلک خودش. اونجایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکم به حلیت کرده، اصالت البراءت هم اقتضاء حلیت میکنه، همیشه اجتماع مثلا میفرماد در این که حکم به این مرتبه برای آقای جاهلم هست، یعنی به مرحله فعلیت رسیده، برای جاهلم به مرحله فعلیت رسیده، جاهلی که اصول وظیفش جریان اصوله، این اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکال و لزوم اجتماع ضدین در این جایی که حکمی که ابلاغ شده با حکمی که به مقتضای اصل با هم ضد باشن، اون حرمت، این حلیت یا اشکال اجتماع مثلن، چون هر دو فعلیان دیگه، هم اونی که آقا رسول الله فرموده به مرحله فعلیت رسیده، هم این از اصول براءت حکم ظاهری فعلی در حق این شخص هستش، میشه اجتماع ضدین فعلیین یا مثلین فعلیین. الان میفرماد جوابش بعد خواهد اومد، الان ما یعطی تفصیلش انشاءالله، یعنی این معما هو تحقیق فی دفعه، یعنی اشکال تحقیق فی دفعه، یعنی جوابش الان ما یعطی تفصیل این اشکال انشاءالله تعالی و جوابش که مفصل خواهد آمد. معما هو تحقیق فی دفع این اشکال فی توفیق بین الحکم واقعی و ظاهری، در بحث جمع، فی توفیق یعنی جمع، در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی مفصل انشاءالله اشکال و جوابش خواهد آمد، فانتظر، انتظار بکشید. خب الامر الثانی، امر ثانی اشاره کنم این امر در مورد چیه، انشاءالله آقایون مطالعه بفرمایند. امر در این امر ثانی مرحوم آقای آخوند میخواد متعرض بحث تجری بشه. برای این بحث مراجعه بفرمایید به رسائل جلد 2، جلد 1 صفحه 37 به فصول 431، فوائد الاصول جلد 3 صفحه 37، حاشیه مرحوم آقای آخوند بر رسائل صفحه 36. این بحث رو انشاءالله مطالعه بفرمایید، بحث مفیدی است، بحث تجری است. بعد دو تا آدرس دیگه هم عرض کنم، اینا رو هم مطالعه بفرمایید، مفیده. یکی تقریرات مرحوم شیرازی بزرگ جلد 3 که از شاگردان مرحوم آقای شیخ بوده صفحه 272، و منتقا جلد 4 صفحه 36، انشاءالله مفیده. غرض از این امر بحث تجری است که انشاءالله بعد. والحمد لله رب العالمین.